ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپار فرانسه شد. فابیر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 امشب به تهران می رود. نخست وزیر عراق می گوید مذاکره بر سر معاهده امنیتی با آمریکا به بن‌بست رسیده است. ساعت 18:30. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می کنید و با سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید. من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز جمعه 24 خرداد 1387 برابر با 13 ژوئن 2008 را آغاز می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با الهه روانشاد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از دیدار با پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان عازم پاریس شد. در بیانیه‌ای که واتیکان پس از دیدار منتشر کرد گفته می شود که روند صلح خاورمیانه، بحران مواد غذایی در جهان و دیگر مسائل بین المللی در این ملاقات مطرح شد و پاپ همچنین آنچه را که تعهد آقای بوش به ارزش‌های بنیادین اخلاقی خوانده شده ستود. بر پایه گزارش آقای بوش در پاریس در دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر دوره جدید روابط آمریکا و اروپا و وحدت میان آنها پس از اختلاف نظرات بر سر جنگ عراق تاکید خواهد کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امشب برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 به تهران می رود. آقای سولانا امروز پیشنهادهای جدید اروپا را جامع، پرمایه و سخاوتمندانه خواند که هدف از آن ایجاد روابطی سازنده با ایران است. خاویر سولانا روزهای شنبه و یک شنبه را در ایران خواهد بود. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان می‌کوشند با ارائه یک بسته جدید پیشنهادی جمهوری اسلامی را تشویق کنند تا در ازای دریافت امتیازات سیاسی، اقتصادی و هسته‌ای فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رهبران ایران تاکنون گفتند که اگر این پیشنهادها شامل خواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد، آن را نخواهند پذیرفت. نوریال مالکی نخست وزیر عراق میگوید مذاکرات بر سر امضای معاهده امنیتی با آمریکا به بن‌بست رسیده است. آقای مالکی در طی دیدار خود از اردن گفت عراق هرگز با برخی خواستهای آمریکا که ناقض حاکمیت ملی این کشور باشد موافقت نخواهد کرد. آقای مالکی مسئولیت سربازان آمریکایی از پیگرد قانونی مطابق قوانین عراق و خواست آمریکا برای انجام عملیات نظامی مستقل از کنترل دولت عراق را از جمله این خواست‌ها برشمرد. عراق و آمریکا در حال مذاکره برای امضای معاهده‌ای هستند که چهارچوب روابط استراتژیک و درازمدت دو کشور را در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تعیین خواهد کرد. این معاهده همچنین شرایط باقی ماندن سربازان آمریکایی در عراق را پس از پایان مجوز حضور آنها در این کشور بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال میلادی جاری تعیین خواهد کرد. وزیر دادگستری ایرلند میگوید شمارش بخش بزرگی از آرا در همه پرسی معاهده اتحادیه اروپا در ایرلند حاکی است که رای دهندگان به این معاهده رای منفی دادند. ایرلند تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که این معاهده را به همه پرسی گذاشته است. با انتشار خبر احتمال رد این معاهده در ایرلند، ارزش یورو به شدت پایین افتاد. نتیجه نهایی همه پرسی عصر امروز اعلام می شود.
با سپاس از الهه روانشاد. و اما در این مجله شامگاهی، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا ابراز امیدواری کرد که سفر خاویر سولانا به تهران موفقیت‌آمیز باشد. 9 تن از فعالان جنبش زنان که دیشب در تهران دستگیر شده بودند امروز به قید وثیقه آزاد شدند.
کسانشون اونجا ایستاده بودن تا اطلاع بدن بازداشت شدن. بنده وقتی برای پیگیری کار اونها مراجعه کردم به ماشینی که اینها رو جمع‌آوری می‌کرد، به من هم گفتن که میتونید برید بالا و در واقع به این ترتیب من با هم بازداشت کردن.
سخنرانی عباس پالیزدار که سران نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم کرد همچنان در مرکز توجه قرار دارد.
مجلس هم خونده بودن این جریان و اونتا چون عمل نکرده این هم دلش می سوزه واسه این مملکت. در 14 سالگی این همه جبهه بوده و الان هم جانبازه، طاقت نیاورده که اینطور این مسائل پیش بیاد.
هواداران حفاظت از محیط زیست میگویند بسیج در رزمایش خود در استان کرمان به شهر خیالی کویر لوت آسیب رسانده است. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. خانم آنگلیکا بر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا، در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده است که سفر خاویر سولانا به تهران برای از سرگیری مذاکرات با ایران موفقیت آمیز باشد. وی همچنین مخالفت خود با مسدود کردن دارایی بانکهای ایرانی در اروپا را بیان داشته و ابراز امیدواری کرده است که جورج بوش در پایان هفت ماه باقی مانده از ریاست جمهوریش دست به عملیات نظامی علیه ایران نزند. اظهارات بیشتر این سیاستمدار اروپایی در گزارش شهرام میریان از آلمان.
سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، به تهران و ارائه بسته تازه پیشنهادی کشورهای موسوم به 5+1 از سوی وی به مقامهای ایرانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اروپا داشته است. برخی از سیاستمداران و کارشناسان اروپایی معتقدند این سفر یک دیداری است هشدارگونه به ایران که اگر آن کشور بسته پیشنهادی تازه را نپذیرد، باید روی فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر حساب کند. برخی هم سفر این بار خاویر سولانا را دیداری نه تهدیدآمیز بلکه تشویق‌آمیز ارزیابی کردند که یکی از این دسته از سیاستمداران خانم آنگلیکا بر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا است که در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده است که دیدار سولانا بتواند راه از سرگیری مذاکرات با ایران را هموار سازد. خانم بر با اشاره به این نکته که نمی‌داند در بسته تازه پیشنهادی چه مشوق‌هایی نهفته است، یادآور می‌شود که از سوی ایران هم پیشنهادی دریافت شده که اگرچه به مسائل کلی پرداخته ولی نشان از احتمال از سرگیری گفتگوها دارد.
Aber wir haben ja auch den Vorschlag von iranischer Seite, der zeigt, dass möglicherweise zu neuen Gesprächen kommen kann.
رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا سپس در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که اگر دستگاه رهبری ایران این بار هم بسته تازه پیشنهادی کشورهای 5+1 را رد کند، آنها چه واکنشی از خود نشان خواهند داد، میگوید این مهم است که شرط تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای از سرگیری گفتگوها با ایران کنار گذاشته شود و سپس مخالفت صریح خود را نسبت به مسدود ساختن دارایی بانک‌های ایران در اروپا ابراز و تاکید می‌کند اگر این مجازات اقتصادی عملی شود، نه تنها پیشرفتی در امور پدیدار نمی‌شود بلکه گام دیگری است در جهت بنبست سیاسی.
Damit wird man nicht weiterkommen, sondern es ist ein weiterer Schritt in die politische Sackgasse.
خانم بر در ادامه گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری می‌کند که جورج بوش در پایان هفت ماه باقی مانده از ریاست جمهوریش دست به عملیات نظامی علیه ایران نزند و از جانشینان وی اهم از اوباما و یا مک‌کین هم می‌خواهد که تنها از راه گفتگو به حل مسئله اتمی ایران بپردازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
9 تن از فعالان جنبش زنان روز پنجشنبه دیروز در تهران بازداشت و پس از چند ساعت زندان و بازجویی در نخستین ساعات بامداد امروز جمعه آزاد شدند. این فعالان زن قصد داشتند در یک گردهمایی خصوصی برای بزرگداشت 22 خرداد شرکت کنند. 22 خرداد را شماری از فعالان جنبش زنان روز همبستگی زنان ایرانی نامیدند و هر سال در این روز بار دیگر اعتراض خود به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی را اعلام می کنند. سرآغاز این حرکت تجمعی در 22 خرداد 1384 در برابر دانشگاه تهران بود. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان که دیروز همراه با 8 تن دیگر از زنان بازداشت شده بود، به شیرین فامیلی می گوید پیش از این رخداد اس ام اس های تهدیدآمیز برای آنها فرستاده شده بود.
شماری از فعالان جنبش زنان روز پنجشنبه قصد داشتند در یک میهمانی خصوصی در گالری راه ابریشم در تهران مراسمی را در بزرگداشت 22 خرداد که روز همبستگی زنان نامیده اند برگزار کنند. اما به گزارش سایت‌های خبری زنان، از جمله سایت کانون زنان ایرانی، نیروهای امنیتی و پلیس با فشار بر مسئول گالری او را مجبور به خودداری از برگزاری این مراسم کردند. به دنبال این واقعه 9 تن از فعالان زن بازداشت شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید فعالان زن پیش از لغو میهمانی و مراسم اسمس هایی تهدیدآمیز دریافت کرده بودند.
اون چه که در اسمس ها آمده بود با امضای ستاد خبری گفته شده بود این بود که طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه تجمع بدون مجوز قانونی از 2 تا 5 سال حبس داره. طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر مأمور دولتی که در صدد تهدید آزادی های شخصی افراد در بیاد بین 6 ماه تا 3 سال حبس داری. البته بنده و موکلان هم این حق رو برای خودمون محفوظ نگه می‌داریم که در موقع مقتضی اعلام شکایت کنیم علیه فرستنده این اسمس.
گرچه مراسم خصوصی که زنان قصد داشتند برگزار کنند لغو می شود، اما آنگونه که آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان می گوید در 2 نقطه مختلف شهر تهران نیروهای انتظامی فعالان زن را بازداشت کردند.
ادهی از فعالان زن تصمیم گرفتند که اصلا روز رو به رفتن به کوه داراباد برگزار بکنن که اصلا جنبه تجمع یا جنبه برگزاری مراسم به معنای قبلش رو نداشت. دو نفر از دوستان ما قرار شد برن جلوی گالری تا از دعوت شده هایی که ممکن بود خبر برگزار نشدن رو دریافت نکرده باشن ها رو دعوت بکنن به برگشتن. اما متاسفانه در هر دو مکان، یعنی هم در کوه داراباد و هم در مقابل گالری راه ابریشم، ما با سد خیلی بلند نیروهای گشتی مواجه شدیم. در همین اسنا بود که دقیقاً 9 نفر از دوستان ما بازداشت شدند.
در این میان نسرین ستوده وکیل دادگستری که به قصد حمایت از موکلان خود در مقابل گالری راه ابریشم در محل حضور می‌یابد، توسط نیروهای انتظامی بازداشت و او را نیز به همراه 8 تن دیگر از فعالان زن به بازداشتگاه وزرا منتقل می‌کنند. نسرین ستودی میگوید این برخورد نیروهای انتظامی غیرقانونی بوده است.
من اینجا تصریح میکنم که در حال انجام وظیفه و پیگیری کار موکلان خودم بودم و این کاملا مخالف قانون هست که بنده در حین انجام وظیفه بازداشت شدم.
در دقایق اولیه بامداد جمعه 24 خرداد 9 تن فعال جنبش زنان با قید ضمانت آزاد میشوند. بر اساس بیانیه‌ای که فعالان جنبش زنان به مناسبت 22 خرداد امسال منتشر کردند، از 2 سال پیش 22 خرداد 85 تا کنون فعالان جنبش زنان 156 بار بازداشت و زندانی شدند، نزدیک به 1,060,000,000 تومان وثیقه و کفالت برای آنها تعیین شده و در مجموع 30 سال احکام حبس تعلیقی و قطعی برای آنها صادر شده است.
گزارش شیرین فامیلی درباره چگونگی بازداشت و آزادی فعالان حقوق زنان در تهران رو شنیدید. با توجه به آنچه که در 2 سال اخیر بر جنبش برابری خواهی زنان در ایران گذشته، به نظر میرسه که حکومت اسلامی ایران در برابر جنبش زنان حساسیت ویژه‌ای نشون میده. علت اینم رو از شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس در فرانسه میپرسم.
از طریق سرکوب زنان، رژیم جمهوری اسلامی تمام جامعه رو تحت سلطه و حاکمیت خودش میگیره. اهمیت مبارزات زنان هم در همینه، یعنی وقتی که مسئله آزادی و برابری زنان مطرح میشه، مسئله کل حقوق اجتماعی آحاد جامعه مطرح میشه. خاطر اینکه ما با یک بنبست ایدئولوژیک مواجه هستیم در این نظام که ناشی از این هستش که اسلام تبدیل به یک ایدئولوژی شده، یعنی جنبه مذهبش رو از دست داده و قانون اسلامی تبدیل به یک ایدئولوژی شده. به همین دلیل هم اینا خب خیلی دستپاچه هستن و خیلی اقداماتی که میکنن کاملا نامتناسب با خواسته های این جنبش.
منظورم اینه که جنبش زنان شاید از نظر کمی به پای دیگر جنبش های اجتماعی در ایران، مثلا جنبش های کارگری، نرسه. تعداد زنان بازداشت شده در ایران که البته اکثرا به قید وثیقه آزادم شدن شاید جمعا 200 نفر هم نباشه، اما حکومت ایران در برابر زنان تقریبا همیشه به تندی واکنش نشون داده.
آزار و اذیت و پیگیری ها و پرونده ها و تلفن ها و کنترل ها و اینا رقمش خیلی بالاتر میره از این 100 نفر. برای شما به این اضافه بکنید مسئله دستگیری های وقت جواب و اذیت کردن زنان در خیابان و اینا وقت میشه سر میزنه به هزاران. این نکته اول. نکته دومی که در مرکز این ایدولوژی مسئله حقوق زنان قرار داره، چون تمام سیستم قدرت اجتماعی بر پایه یک نوع سلسله مراتبه. تو این سلسله مراتب که در بالاش ولایت فقیه قرار داره، زنها در پایین ترین سلسله مراتب قرار دارن. یعنی این نظم سلسله مراتبی بر پایه یک نوع فرودستی جنسی برنامه ریزی شده و این یکی از نقاط تشکیل دهنده هویت این نظامه. در نتیجه حساسیتشون به این دلیله.
جنبش زنان در ایران تازگی نداره. در دوران انقلاب مشروطیت و حتی پیش از اون هم زنان در حرکت‌های آزادی‌خواهی نقش داشتند. اما این نقش در دوره جمهوری اسلامی به نظر میرسه که برجسته‌تر شده باشه. خانم شفیق، جنبش کنونی زنها در ایران رو باید ادامه جنبش‌های گذشته دونست یا اینکه آزادی‌خواهی و برابری‌خواهی زنان در این دوره جهش داشته؟
واقعا در دوره‌ای که در جنبش مشروطه خاص احقاق برابری هنوز بعد از ده ها سال و پیشرفت‌های متفاوتی که زنان کردن در عرصه جامعه، در دانشگاه‌ها، در جاهای مختلف حضور دارن، در محله‌های کار، باز خواست حق مساوی هنوز همچنان مطرح باشه و خب در مسلماً در امتداد اون جنبش‌ها هستش. اما در این حال یک جهش هم هست به دلیل اینکه موضوع زنان و جایگاهشون در یک تضاد با این نظام قرار می‌گیره، در واقع یک نوع انباشت آگاهی به وجود اومده و به لطف زنانی که با درک این آگاهی تونستن یک شیوه های مبارزاتی رو بیافرینند که بتونه در چهارچوب سخت وضعیت موجود اقداماتی رو بکنه که پیگیر باشه و بره جلو. و این خب خودش خیلی مهمه. نکاتی که شما مطرح کردین توش هست، هم تداوم و هم جهش.
بسیار سپاسگزارم خانم شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس در فرانسه.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
در تهران پیش از ظهر امروز گروهی در پارک ملت تجمع کردند. دلیل این تجمع هنوز مشخص نیست. خبرگزاری نیمه رسمی فارس شمار تظاهر کنندگان رو 150 نفر گزارش کرده. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی‌فر.
بر اساس گزارش‌های رسیده، گروهی از افراد پیش از ظهر امروز در پارک ملت تهران تجمع کردند. دلیل این تجمع تا کنون مشخص نشده است. خبرگزاری فارس در خبری با عنوان تجمع برخی اراذل و اوباش مقابل پارک ملت شمار تجمع کنندگان را 150 تن تخمین زده است. بنابر نوشته خبرگزاری فارس، این تجمع به دعوت وسیع شبکه‌های فارسی زبان برون مرزی مستقر در لس آنجلس برگزار شده است و تجمع کنندگان در آن خواستار آزادی عباس پالیزدار شدند. عباس پالیزدار فردی است که مدتی به عنوان کارشناس در کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده است و طی سخنانی که متن و صدا و تصویر آن به تازگی در اینترنت منتشر شده است، شماری از سران متنفذ جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرده است. عباس پالیزدار پس از آن سخنان به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده‌های مالی متهم شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. در همین حال سایت اینترنتی عصر ایران که گفته می شود وابسته به جناح راست حکومت ایران است، نیز از برخورد نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان خبر داده است. به نوشته ی سایت عصر ایران، مأموران نیروی انتظامی با گاز اشکاور و شوک الکتریکی سعی در کنترل اوضاع داشتند. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته است که شمار زیادی مأموران پلیس مجهز به باتون و گاز اشکاور و نیز شمار زیادی نیروهای لباس شخصی مجهز در پارک ملت حضور داشتند. در سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از اعتراضات مردم که به دعوت شبکه‌های رادیو تلویزیونی برون مرزی صورت گرفته است منتشر شده است. شبکه‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی آنان را شبکه‌های ضد انقلاب می‌نامند. به نوشته ی سایت عصر ایران، تجمع کنندگان متفرق شدند و ماموران انتظامی کنترل اوضاع را در دست دارند.
گزارشی بود از امیر زمانی‌فر. اما انتشار سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار درباره روحانیون ارشد نظام جمهوری اسلامی و متهم کردن آنها به فساد مالی و اقتصادی بدون پاسخ نماند و وی دستگیر و زندانی شد. آقای پالیزدار به نوبه خود متهم شد که بدهی 6 میلیارد تومانیش به بانک ملت را بازپرداخت نکرده است. نظرها درباره عباس پالیزدار متفاوت است. در حالی که شماری سخنرانی او را افشاگری می دانند، برخی دیگر از کارشناسان گفته های آقای پالیزدار را در راستای اهداف انتخاباتی جناح محمود احمدی نژاد ارزیابی کردند. با توجه به انتشار اخبار زد و نقیز فراوان درباره عباس پالیزدار، همکارمان محمد رضا کاظمی با پدر او سفر پالیزدار گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره وضعیت فعلی عباس پالیزدار پرسید است.
حالشون نمیدونیم، ما اطلاع نداریم که. حال چجوره.
الان توی زندان هستن؟
بله.
کدوم زندان نمیدونین؟
نه اطلاع نداریم. ما هیچی اطلاع نداریم.
یعنی هیچ تماسی باهاشون نداشتین؟
نه کجا در تماسیم. ما در تماس نیستیم و اطلاع نداریم چی به چیه.
آقای پالیزدار، جریان چیه؟ گفته میشه که پسرتون 6 میلیارد تومان از بانک وام گرفته و پس نداده.
خب برای کارخونه گرفته دیگه. کارخونه وام گرفته، کارخونه را ساخته، کارخونه سر جاش هست. پول نکرد برای جای دیگه خرج کنه. همون جای تو کارخونه که ساخته، پولا هم همونجا خرج کرده، شریک هم داره. پولم کول نکرده ببره آمریکا خرج کنه یا جای دیگه خرج بکنه.
یعنی الان به بانک بدهکاره؟
آره دیگه، بدهی داره. هی عقب میفته قصهشو، فعلا نداره جوری، چون پول نداره که کارخونه رو راه بندازه. باید پول باشه کارخونه رو راه بندازه که پول در بیاره به قصه بانک بره.
آیا بانک قبلا از ایشون شکایت کرده بود؟
نه، شکایت هم نکرده بود.
یعنی تازه این کارو انجام دادن؟
تازه اینا که میخوان از خودشون دفاع کنن، اومدن اینو، مدرکی ندارن، هیچی ندارن، اومدن اینو علن کردن. اینا به اونا ربطی نداره، به کسی ربطی نداره. بانک وام گرفته، همه عالم و آدم میگیرن وام دیگه.
آقای پالیزدار، میگن پسر شما توی هیئت تحقیق و تفحص مجلس نبوده.
چرا نبوده؟ این حالا به موقعش مدرکشو نشون میده. مدرک داره، حالا به موقعش نشون میده.
چه مدت برای این هیئت کار میکرد؟
الا ندارم، ولی خیلی وقتی کار میکنه.
یعنی شما معتقدین حرفایی که درباره روحانیون بلندپایه نظام زده با سند و مدرک بوده؟
سخنرانی کرده مدرک نداری که مثلا من برم حتما مثلا خودم معرفی میکنم کسی رو. ولی خب مدرک داری که معرفیش کردن که بره پرونده ها رو بگیره، نمیدونم بررسی کنه، تحقیق کنه، نتیجهش اعلام کنه به همون مجلس. مجلس هم خونده بودن این جریان رو، تا چون عمل نکرده. اینم تو 14 سالگی تا حالا رفته جبهه و دلش میسوزه واسه این مملکت. در 14 سالگی این همه جبهه بوده و الان هم جانبازه. طاقت نیورده که اینطور این مسائل پیش بیاد. خون شهیدا رو این همیشه در نظر داره. بالا سر شهید بوده، جان میداده، فلان میداده، اینا بالا سرش بوده، دلش سوخت، نتونست طاقت بیاری که مملکت اینطوری مثلا هر کسی از جاش پاشه، هر کاری دلش میخواد بکنه.
بله.
رو این حساب اومد مثلا این موضوع رو مطرح کرد و این مسائل پیش آورده.
آیا از طرف مقامات حکومتی کسی بهشون اجازه داده بود که سخنرانی کنن و اون مطالبو بگن؟
نمیدونم، من اطلاع ندارم اونشو اجازه داشته یا نداشته. ولی خود دانشگاه دعوتش کرده بودن.
الان به شما نگفتن که پسرتون چه مدت باید توی زندان بمونه؟
نه، به ما چیزی نگفتن، اجازه نمیدن آدم بره پیشش.
آیا پیگیری کردیم ببینین از طریق مقامات دولتی کاری میشه انجام داد یا نه؟
نه، پیگیری نکردیم. ما دستی جایی نداریم که پیگیری کنیم. دست اون به هیچ جا بند نیست. و واگذار میکنیم به خدا که انشالله تقاضیش خداوند بگیری انشالله. هر کس که باعثشه.
سفر پالیزدار پدر عباس پالیزدار بود که به پرسش‌های محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد.
به ما اس‌ام‌اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در این فرصت که هست چند اسمس رو براتون میخونم. یکی از شنوندگان نوشته است من چند باری پیام فرستادم هنوز از رادیو پخش نکردید. اینجا لازمه که من دو نکته رو یادآوری بکنم. یک، ما در روز صدها اسمس دریافت میکنیم و امکان این که همه اونها رو از رادیو بخونیم نیست. دوم، اسمس ها در ساعتهای مختلف خونده میشن در طول شبانه روز. و بنابراین اگر شنونده ای اسمسی رو که فرستاده از رادیو فردا نمیشنوه، معنیش این نیست که ما اونو نخوندیم. احتمالاً در ساعتی پخش شده که فرستنده اون رو نشنیده. از این که بگذریم، بسیاری از اسمس ها درباره آقای احمدی نژاده. یه چند تایش رو اگر وقت باشه، شنونده ای نوشتند، اسمشون امضا کردن میستر ام. در بسته پیشنهادی غرب حتی اگر بمب اتمی هم باشه آقای احمدی نژاد قبول نمی کنه و از غنی سازی دست بر نمی داره. دیگری نوشته است ما ایرانیان نفهمیدیم احمدی نژاد رئیس جمهور ماست یا فلسطین. و باز دیگری نوشته است آقای احمدی نژاد به جای اینکه به فکر انرژی هسته‌ای باشد به فکر آن دسته از دخترهای ایرانی باشد که از شدت فقر در جنوب خلیج فارس خود فروشی می کنند. بقیه اسمس ها میماند برای فرصت دیگر. مجله شامگاهی را ادامه میدیم. با اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران توافقنامه‌ای با ارتش برای استعلام از این سازمان برای انجام عملیات نظامی امضا کرده، اما منابع خبری در ایران از انجام بی سر و صدای مانور نظامی بسیج استان کرمان در منطقه شهداد خبر میدهند. این عملیات که عکسهایی از آن در وبلاگ دوستداران محیط زیست قرار گرفته، میگویند که به شهر خیالی لوت آسیب‌هایی رسانده است. شهری که گفته می‌شود به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی کویر لوت در جهان بی‌مانند است. مهین گرجی.
در محدوده بین استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان، کویر داغی است که لوت نامیده می‌شود. مردم محلی بر این باورند که خرابه‌هایی که در بیابان لوت دیده می‌شود، بقایای شهری است که مردم آن بنابر روایات دینی به قهر الهی گرفتار شدند. شهر خیالی لوط درست مثل یک شهر خراب شده هم میدان دارد و هم دیوار و باروهایی که به نظر می آید با گردش زمان از بین رفتن. و همین همه ساله هزاران گردشگر را برای دیدن این شهر خیالی به کرمان می کشاند. اما آنچه لوط را در روزهای اخیر بر سر زبانها انداخته خبر انجام مانور نظامی بسیج در محدوده شهداد کرمان است که بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست و مسئولان میراث فرهنگی انجام شده. عملیاتی که به گفته علاقمندان محیط زیست در ایران خساراتی به این شهر وارد آورده است. ناصر کرمی خبرنگار در تهران درباره این حادثه به رادیو فردا میگوید:
خب ما اطلاع دقیق نداریم در اینکه اصل ماجرا چی بوده. ظاهرا یک اردوی بوده که توش رهن عملیات معمول نظامی انجام میشه و شلیک توپ و اینها. در حال طبق قوانین ایران این گونه اردوها حتما باید با کسی مناطق حفاظت شده طبیعی صورت میگیره، باید با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیره و ظاهرا این هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشده بود. قطعا اگر با مجاری زیست هماهنگی انجام میشد مانع ماجرا میشدن.
این عملیات نظامی در حالی صورت میگیرد که سازمان حفاظت محیط زیست توافقنامه‌ای با ارتش امضا کرده مبنی بر اینکه هر گونه عملیات نظامی با نظرخواهی این سازمان انجام شود. در این باره همشهری آنلاین به نقل از دلاور نجفی معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نوشت که رئیس ستاد ارتش بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای تابعی ستاد کل ارتش صادر کرده که بر اساس آن هر گونه عملیات نظامی و مانور در پارک ملی ممنوع و در مناطق حفاظت شده نیز مشروط به استعلام و نظرخواهی از سازمان محیط زیست است. این اولین باری نیست که منابع طبیعی ایران در منافای نظامی آسیب می‌بینند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای نظامی ایران از پارک‌های ملی و بعضی مناطق باستانی از جمله شهر تاریخی ایوان کرخه به عنوان مناطق عملیاتی استفاده کردند، اما آنچه باعث واکنش دوستداران محیط زیست شده اهمیت منحصر به فرد شهر خیالی لوط است. دکتر پرویز کردوانی استاد جغرافیا در دانشگاه تهران درباره ویژگی‌های کویر لوط به رادیو فردا میگوید:
فرض کردید یکیش این که گرمترین نقطه کره زمینه. سطح بیابان یک عزیزی لیبی گرمترینه. دماش به 57.7 درجه میرسه. اینجا ما ثابت کردیم دماش از 65 هم بالا میره. یکیش این ویژگیشه. یکی هم این که کلوت‌ها داره، یعنی زمین ساختی داره، تشکیلات زمین شناسی داره که در هیچ کجای دنیا نیست. بعدم توش نپکا، یعنی تپه‌هایی که روش گیاه داره، باز اینجا هم بزرگترین نپکاها در همین بیابان لوته. در صحرای آفریقا و جایزی به این بزرگی نیست. اینجا تا 10 متر ارتفاعشه. بعدم نوعی کویرها، نمکزارهایی داره که کویر به شکل تخم مرغ، قد تخم شترمرغ، ده ها هکتار کبیر نیست که تخم مرغ اینجا کاشتن.
کبیر لوت با همه جذابیت هایی که دارد هنوز در فهرست های بین المللی ثبت نشده و کارشناسان عقیده دارند که اگر قرار باشد یکی از آثار طبیعی ایران در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شود، این کبیر لوت است که بر دیگر آثار طبیعی اولویت دارد. به گفته دکتر کردوانی، کبیر لوت از قابلیت های گردشگری بسیار بالایی برخوردار است که دولت می تواند آن را بالفعل کند.
گزارشی بود از مهین گرجی.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که از آغاز این برنامه با ما بودید و با خوش آمدگویی به شنوندگانی که این ساعت به ما می پیمندند. ساعت 19. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. الهه روان شد.
رئیس جمهوری آمریکا رهسپار فرانسه شد. خاویر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 امشب به تهران میرود. نخست وزیر عراق میگوید مذاکره بر سر معاهده امنیتی با آمریکا به بنبست رسیده است. شمارش بخش بزرگی از آرا در همه پرسی معاهده اتحادیه اروپا در ایرلند حاکی از پاسخ منفی رای دهندگان به آن است. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها فردا عازم منطقه می شود. ده ها تن از معدنچیان در انفجار یک معدن زغال سنگ در چین زیر آوار ماندند. چین و تایوان برای اولین بار با پروازهای منظم هواپیماهای مسافری میان دو کشور موافقت کردند. در ایران 9 فعال جنبش زنان پس از ساعت‌ها بازداشت بامداد امروز آزاد شدند. دست کم 12 فلسطینی در شماری درگیری در نوار غزه کشته شدند. نخست وزیر عراق با پادشاه اردن دیدار کرد.
با سپاس از الهه روانشاد. و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در هفتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب دو مسابقه از گروه سه یا گروه مرگ در دستور کار است. به سبب حضور سه تیم مدعی ایتالیا، فرانسه و هلند در گروه سوم، این گروه گروه مرگ نام گرفته است. طبق برنامه در دیدار اول امشب ایتالیا بازنده بزرگ روز اول که با سه گل در برابر هلند به زانو درآمد، باید در مقابل رومانی به میدان برود و سپس تیم ملی هلند در برابر فرانسه سفرایی خواهد کرد. دیشب در یورو 2008 دو مسابقه از گروه دوم انجام شد که در یکی از آنها تیم ملی فوتبال آلمان پر افتخارترین تیم جام ملت‌ها با حساب 1-2 در مقابل کرواسی تسلیم شد و دیدار اتریش با لهستان به تساوی 1-1 انجامید. تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه در برابر تیم سوریه برگزار کرد. این تمرین یک ساعته در ورزشگاه عباسیون شهر دمشق محل برگزاری دیدار فردای ایران سوریه انجام شد. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در گروه پنجم آسیا فردا شب در ساعت 21:30 به وقت ایران انجام خواهد شد. آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم بولتون انگلیس توپ می‌زد، با عقد یک قرارداد 2 ساله به تیم فولهام ملحق شد. طبق این گزارش آندرانیک تیموریان با قرارداد 1.5 میلیون پوندی که شامل حقوق هفتگی 15,000 پوند می‌شود، به فولهام پیوسته است. در آخرین بازی از مرحله پلی آف لیگ دست اول که روز گذشته در شهر اهواز انجام شد، پیام مشهد با کسب تساوی 1-1 در برابر فولاد خوزستان به عنوان دومین تیم بعد از سپاهان نوین اصفهان جواز شرکت در مسابقات لیگ برتر را به دست آورد. بدین ترتیب تیم‌های پیام مشهد و سپاهان نوین جایگزین تیم‌های صنعت نفت آبادان و شیرین فراز کرمانشاه در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
می رسیم به بخشی از مجله شامگاهی که در آن روزهای جمعه به مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه می پردازیم. رسول نفیسی، استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه استریر در آمریکا، علی افشاری، پژوهشگر و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، سه صاحب نظری هستند که در برنامه این هفته درباره سه موضوع مربوط به مشارکت سیاسی در آمریکا، در اروپا و در ایران با مریم احمدی گفتگو کردند.
دموکراسی،
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم و یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی دموکراسی را ارائه می‌کنم. در برنامه امروز درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ویژگی نامزدها خواهید شنید. نحوه برخورد با رؤسای جمهوری ایران و زیمبابوه در کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی و حاکمیت دولت‌ها و نگاهی به آنچه که در کنفرانس وجدان اروپا و کمونیسم گذشت از دیگر مطالب این مجله است. روز شنبه هفتم ژوئن پس از 16 ماه مبارزات انتخاباتی، سرانجام هیلری کلینتون سناتور نیویورک رسماً کنارگیری خود را از این مبارزات اعلام کرد. در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر همین سال برگزار می شود، سناتور باراک اوباما با کسب تعداد لازم نمایندگان نامزدی خود را در کنوانسیون حزب دموکرات قطعی کرد. اما آنچه که در این رقابت ها از همان ابتدا جلب توجه می کرد، تاریخی بودن آن بود. هر دو داوطلب نامزدی می توانستند در صورت پیروزی در فهرست نخستین ها جا بگیرند. تا پیش از این انتخابات، رئیس جمهوری آمریکا همیشه مرد بوده، انگلوساکسون بوده و به استثنای دو مورد پروتستان بوده است. خانم کلینتون می توانست نخستین رئیس جمهوری زن در آمریکا باشد و آقای اوباما در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست خواهد بود. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، درباره چرایی و چگونگی این دگرگونی پرسیدیم.
اون چیزی که در مورد دموکراسی آمریکا مهمه این است که این دموکراسی در حال گذار دائمه به طرف دربرگیرندگی و گسترش بیشتر، و ما اگر که قانون اساسی این کشور نگاه بکنیم، در بد و عمر وقتی که صحبت شهروند رو میکنه، منظورش مردان سفید پوست مسیحی صاحب ملک و املاکه. ولی این تعریف تدریجا باز میشه و نهایتا زنان رو در بر میگیره. در اوایل قرن 20 در اواسط قرن 20 بیشتر دست سیاها رو باز میکنه و این گسترش ادامه داره و در ذهن و فرهنگ سیاسی این گسترش دائما ادامه داره و بازتر میشه و افراد بیشتر و بیشتری رو به عنوان شهروند در مساوات با دیگران در نظر میگیره. حالا بر اساس این مقدمه باید عرض کنم که رؤسای جمهور آمریکا هم به طور سنتی افرادی بودند که سفید پوست، از طبقات اشرافی بیشتر بالا و پروتستان. ولی در سنوات اخیر ما متوجه تغییراتی شدیم. نیکسون که کویکر بود، کندی کاتولیک بود و نهایتاً به درجه امروز رسیده که یک فرد نیمه سیاه پوست و یک خانمی هم کاندیدای ریاست جمهوری شدند و توفیق بسیار زیادی هم کسب کردند و عنایت عظیم مردم به اینها نشون میده که فرهنگ سیاسی چقدر رشد پیدا کرده و مردم در اثر تعلیم و تربیت و تأثیر وسایل ارتباط جمعی تدریجاً از کشوری که نجات پرستی در واقع اصل و اساس فرهنگ سیاسیش بود به طرف کشوری میره که از بسیاری از حتی کشورهای دیگر جهان در این زمینه مساوات طلبتر و آزادانه‌تر عمل میکنه.
آقای نفیسی، همونطور که میدونید همین مبارزات انتخاباتی از ژانویه 2007 شروع شد، یعنی تقریبا 17 ماه تنها برای نامزدی ریاست جمهوری از سوی احزاب رقابت می شد. از حالا تا ماه نوامبر هم باراک اوباما و جان مکین نامزدهای حزب دموکرات جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری مبارزه می کنند. علاوه بر سخنرانی های متعددی که خواهند داشت و واکنشی که هر دو نامزد به سخنان دیگری نشون می ده و بررسی های موشکافانه، بارها و بارها دو نامزد مناظره خواهند داشت و درباره برنامه‌های خود صحبت می‌کنند. همه اینها رأی دهندگان را با دیدگاه‌های نامزدها آشنا می‌کنه، گرچه بر اساس اصول و موازین حزب این آشنایی از قبل هم تا حدی وجود داره. در صورت منظورم اینه که وقتی در ماه نوامبر سرانجام رأی دهنده آمریکایی پای صندوق رأی میره، میدونه که به کی رأی میده. حالا اگر شما این الگو رو در مقابل الگوی مبارزات انتخاباتی در کشوری مثل ایران قرار بدین، چه میتونین بگین؟
البته دو کشور رو نمیشه مقایسه کرد، ولی لحاظ فرمول‌هایی که برای انتخابات وجود داره مقایسه این دوتا ضرری نداره. بلاز این که به خصوص در ایران به دلایلی که بر من روشن نیست از کاندیداها خواسته میشه که اینا حتی تبلیغ نکنن و حتی عکسای خودشون رو نزنن و مدت تبلیغات هم بسیار محدوده، در صورتی که هیچ نوع از این محدودیت‌ها برای کاندیداهای آمریکایی وجود نداره و فرهنگ سیاسی در اینجا بر این اساسه که هرچی بیشتر راجع به کاندیداها بدونن لازم‌تر و بهتره، کما اینکه وضعیت مثلا جسمی و سلامت کاندیدا الان به طور عمومی مطرح شد و یک اطلاعاتی که شاید چندان هم لازم نبود در مورد زندگی شخصی و در مورد سلامت اینها در آمریکا پخش شد. ولی در ایران افراد ناشناسی مثل آقای احمدی نژاد یک دفعه از راه میرسند و ریاست جمهوری از آن خودشون میکنند و خب طبیعتاً این به لحاظ این است که سیاست حزبی در ایران وجود نداره. شما در کشور که سیاست حزبی وجود نداره دائما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد، هرچند که در ایران ما 240 تشکل داریم، باید این رو من اضافه بکنم، ولی هنوز این تشکل ها بنان احزاب ملی به هیچ وجه نیفتادن. ولی در آمریکا سیاست حزبی از روز اول به اشکال مختلف وجود داشته و هرچند که بسیاری منتقدین از اینکه کشور به دو حزب خلاصه میشه و حزب سومی وجود نداره، این سیستم رو دچار نقص کلی میبینن. معهازا این احزاب از طریق شبکه ها، روزنامه ها، بساط ارتباط جمعی موفق میشن که کاندیدا رو کاملا به مردم معرفی بکنن، در حالی که در کشور ایران به طریق دیگری است. حتی از لحاظ قانونی تبلیغات و معرفی کردن کاندیداها رو به ملت جلوگیری میکنه.
خانم کلینتون و آقای اوباما بارها و بارها در جریان مبارزات انتخاباتیشون گفتن با کاری که دارن میکنن در واقع دارن به فرزندانشون میگن که تو میتونی به هر جایی که بخوای برسی. در ایران آیا هیچ پدر و مادری میتونن یک همچین پیامی برای فرزندانشون و برای نسل‌های آینده برسونن؟
دو سیستم مختلف اینجا وجود داره همونجوری که عرض کردم و مقایسه این دو سیستم ممکن نیست. در اینجا سیستم دموکراسی گسترش یابنده و در برگیرنده بیشتره. در ایران اساس بر انحصار و گفتن اینکه جمعیت رو به دو قسمت خودی به غیر خودی تقسیم میکنیم و به مسلمان غیر مسلمان تقسیم میکنیم و به شیعه و غیر شیعه تقسیم میکنیم باعث میشه که اصلا مسئله اصلی سیاست دموکراسی که همونا مساوات ملت باشه از بین بره. بنابراین در کشور مثل ایران خانواده ها نمیتونن به اون شکل به بچه ها گفته بشه تو میتونی در آینده هر شغلی و هر کار رو داشته باشی، بلکه شاید بیشتر به اینا گفته بشه که شما بایستی حد حدود خودت رو رعایت بکنی و در حد حدود خودت اقدام بکنی و جاه طلبی داشته باشی، در حالی که در فرهنگ سیاسی آمریکا به بچه گفته میشه که حد حدودی وجود نداره و شما در هر وضعیتی که باشی، حتی یک فقیر سیاه‌پوست باشی که نمونش خود آقای کانپاور یا کاندیدا رایس دیگرانه یا خود اوباما که حتی در یک خانواده تقریبا بی پدری بزرگ شد، مهازا میتونی به هر موقع و مکانی دستیابی پیدا کنی و این از لحاظ روانشناسی فرد داره ارزش فوق‌العاده است و فرد امیدوار میکنه به سیستم و جزی از سیستم و ایجاد یک واحدی به نام ملت میکنه. در صورتی که اگر سیستم انحصارگر باشه از ایجاد واحد همبسته به نام ملت حتی جلوگیری میکنه و تفرقه و احساس جدا بودن و بیگانگی از سیستم رو در همین نسل و نسل‌های آینده گسترش خواهد داد.
سازمان خاربار و کشاورزی فاو سه‌شنبه 3 ژوئن اجلاسی را برای بررسی بحران خاربار و امنیت غذایی جهان برگزار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز برای شرکت در این اجلاس به روم رفت، اما از پیش از ورود آقای احمدی نژاد به روم رسانه‌های ایتالیایی خبرهایی را در رابطه با اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در روم منعکس کردند. به گزارش همین رسانه‌ها نام محمود احمدی نژاد و نیز نام رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه از فهرست میهمانان ضیافت شامی که سه‌شنبه شب به میزبانی دولت ایتالیا و سازمان ملل متحد برگزار شد خط خورد. درخواست آقای احمدی نژاد برای دیدار با پاپ بنedict 16 رهبر کلیسای کاتولیک و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سوی این دو مقام رد شد. آنتونیو پولیتو سناتور سابق ایتالیا در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا احمد رفعت گفت: من فکر میکنم شهر روم باید صدای انزجارش از مواضع احمدی نژاد در نفی هولوکاست را به گوش او برساند. مردم روم باید همزمان با آن بخش از مردم ایران که تحت فشار قرار دارند و سرکوب می شوند، حق ابراز عقاید و مخالفت ندارند یا به خاطر گرایش های جنسیشان به زندان می افتند و یا چون زنان از بسیاری حقوق برخوردار نیستند، ابراز همدردی و همبستگی کنند. این سناتور سابق گفت جامعه سیاسی ایتالیا باید به محمود احمدی نژاد در جریان حضورش در روم تفهیم کند که ما در کنار مردم ایران قرار گرفته ایم، زیرا آنچنان که جان اف کندی می گفت آزادی غیر قابل تقسیم است و تا زمانی که انسانی در بند است هیچ کس نمی تواند بگوید آزاد است. هر زمان و در هر کجا تهدیدی متوجه آزادی شود، ما از خود عکس العمل نشان خواهیم داد، زیرا حقوق بشر نمی تواند اسیر محدودیت های جغرافیایی و یا مذهبی شود. آنتونیو پولیتو گفت این تظاهرات علیه ایران نیست، بلکه هدف ما حمایت از ایران و ایرانیان برای دستیابی به آزادی است. در گفتگو با علی افشاری پژوهشگر در واشنگتن پرسیدم آیا نحوه برخورد با آقای احمدی نژاد و رابرت موگابه نخستین نشانه های شکلگیری یک الگوی جدید در مناسبات بین المللی است، به ویژه که واکنش جامعه بین المللی به مثلا نحوه برخورد دولت برمه با آسیب دیدگان طوفان نرگس به شکلی به این الگوی جدید نزدیک است. علی افشاری:
ببینید، به حال این که یک روندی هست و میتونه به حال این گسترش پیدا بکنه یک بحث، منتها ما باید نگاه بکنیم به ویژگی‌های دنیای کنونی و افق آینده‌ای که ترسیم میشه برای مناسبات بین المللی. همون گونه که آقای کوفی انان دبیر سابق سازمان ملل در یک اجلاس سالانه این کنفرانس موقع گشایش هم شورای حقوق بشر اعلام کردن که من با جرأت میتونم بگم که ما معمار حقوق بشر بین الملل خواهیم بود این سازمان در دوره مدیریت من، و از این به بعد دولت ها نمیتونن پشت در حاکمیت های ملی پنهان بشن و حقوق اولیه و اساسی مردمشون رو سرکوب بکنن و یا مورد نقد قرار بدن. سازمان ملل اگرچه از نمایندگان دولت‌ها تشکیل شده، ولی خودش رو متعهد می‌دونه به حقوق ملل متحد، حقوق و خواسته های مردم هر کشور. همین نگرش خب به نوعی در مناقشات حوزه بالکان در یوگسلاوی سابق و برخورد با اقدامات نژادپرستانه و اون جنایت‌های کشتار جمعی که توسط دولت سابق یوگسلاوی انجام می‌گرفت و ما شاهدش بودیم، یا برخوردی که با طالبان صورت گرفت تا دو مورد آخری که شما برشمردید، اینها همه یک روندی رو داره نشون میده که کم کم دیگه این نیستش که هر دولتی به صرف اینکه داخل یک محدوده جغرافیایی و برای یک ملت خاص اعمال حکومت میکنه، از منظر حقوق بین الملل هم به عنوان تنها طرف شناخته بشه و چشم ببندن که اون هر کاری بخواد با احباب و شهروندان خودش انجام بده یا هر سیاست‌هایی رو بررسی کنه. البته در زمینه برخورد با احمدی نژاد فقط زاویه حقوق بشر در داخل نیست، شاید بیشترین چیزی که دنیا رو نسبت به ایشون مسئله دار کرده یکی ادعاهاش بر مبنای نابودی قریب الوقوع اسرائیل هست و تأکیدی که بر این بحث میکنه و سیاست‌های ایشون در دهنکجی به دنیا در استمرار برنامه هسته‌ای ایران هست که خارج از توافق و سازش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال میشه. یعنی این واقعا ملاحظات سیاسی هم هست، ولی در مجموع میشه گفتش که اون حالت ایدئالی که دنیا به دنبالش هست و در اصل شاید کارویژه اصلی سازمان ملل هم باشه، که البته ساختار کنونش هنوز خیلی فاصله داره با این مسئله، بعد از رسیدن به دنیایی هستش که دولت‌ها زمانی میتونن مشروعیت داشته باشن یا اساساً پذیرفته بشن توسط دولت‌های دیگه یا جامعه بین‌المللی که استانداردها و ملاک‌ها و موازین حقوق بشری رو رعایت بکنن. اتفاقی که مثلا برای احمدی نژاد و برای موگابه در اجلاس فاو و مقامات ایتالیایی انجام دادن، و این روند میتونه گسترش پیدا بکنه. حالت ایدئالش دنیایی خواهد بود که در اون دهن‌ها دولت‌هایی که خودشون رو متحد به اجرای استانداردهای حقوق بشر در عرصه داخلی و خارجی میدونن و به واقع نمایندگان مردمشون در فرایندهای دموکراتیک هستن، اینها هستن که در عرصه بین‌المللی هم اعتبار دارن و هم این حق رو بهشون میدن که بازیگری بکنن و نقش آفرینی داشته باشن.
آقای افشاری، یک تناقضی در اینجا وجود داره، یعنی شما اشاره کردید به سخنان آقای کوفی انان، ولی باز همونطور که خودتون اشاره کردید ضمن اینکه مسائل سیاسی هم مطرح بوده در برخورد با آقای احمدی نژاد، ولی در واقع این برخورد رو دولت ایتالیا کرد نه سازمان ملل.
تناقض نیست، دولت ایتالیا وان بخشی از مثلا جامعه جهانی سازمان ملل این کار را انجام داده، منتها صحبت در سر این است که خب هم خود مقامات سازمان ملل و هم نهادهای وابسته به سازمان ملل تأکیدی دارن که رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی یا برخوردشون با دولت‌های دیگه در چهارچوب توافق بین‌المللی باشه. این بحث رو دارن، مثلا به طور مشخص آقای البرادعی منتقد برخورد اسرائیل با سوریه هست، بمباران تأسیساتی که عدید اسرائیلی‌ها مشکوک به این بود که در حال فعالیت‌های هسته‌ای بوده، که معتقد اصلا این روند لطمه میزنه اساسا به جایگاه سازمان ملل و یا به مقابله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی. اما من بیشتر اونچه که مد نظرم هست اون روح و اون مبنای حقوقی است که پشت سر این تصمیمات قرار داره. حالا اینکه چه کسی انجام بده یا چگونه انجام بده بحث فرعی هست. بحث این هستش که ما در آینده در اون نقطه مطلوبی که ترسیم میکنیم چنین دنیایی رو شاهد باشه که یک جامعه مدنی جهانی قرار داره که در فراسوی همه دولت‌های ملی قرار داره. منتها این به معنای این نیست که دولت‌های ملی از صحنه خارج میشن و یا دیگه وجود نخواهند داشت. دولت‌های ملی وجود دارن، ولی با توجه به این کارویژه بین‌المللی که اونها موظف و متعهد هستن که مقررات، کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی که بر اساس منافع ملل دنیا یعنی مردم کشورهای مختلف دنیا تدوین شده رو اجرا بکنن. یک روند دیگه هم که کمک میکنه به این سازمان خود فرایند جهانی شدن هست. حضور سازمان‌های بزرگ اقتصادی چند ملیتی عملا این هم یک عامل شتاب دهنده داره عمل میکنه که ما به سمت یک دنیای بریم که کاملا جهانی شده و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در موقعیت بالاتری از نهادهای دولتی قرار دارن. یک نمونهش که الان در تمامی دنیا پذیرفته شده نقش سازمان فیفا هست که عملا می‌بینیم تصمیمات فیفا در بالادست تصمیمات هر دولت قرار می‌گیرد. اتفاقی در ایران افتاد. پرشیک‌ها و ایرادهایی که کردن و خود دولت ایران قبول کرد و اصلاح کرد. منتها هیچ کس این کار فیفا رو دخالت در امور داخلی کشورها نمی‌دونه و یا اساساً این نوع عمل کرده فیفا به این معنا نیست که بس ما در ایران نباید فدراسیون فوتبال داشته باشیم. مثلا فیفا جایگزین همه نهادهای محلی و بومی خواهد بود. اون نهادها وجود دارن، ولی این نهادها داخل یک چهارچوب کلانتر که اون نهاد بین‌المللی هست فعالیت میکنن. این نهاد بین‌المللی بر اساس منافع، خواسته ها و حقوق ملل دنیا عمل بکنه. متاسفانه خب این چیزی هستش که در حال حاضر نهادهای موجود بین‌المللی فاصله دارن با این وضعیت و خب باز ما شاهد هستیم که مثلا منافع اقتصادی این شرکت‌های چند ملیتی و برخی موارد مسیر برعکس این روند رو ایجاب میکنه و آنها برخلاف معیارها و مناسبات حقوق بشر عمل میکنن. این نگرانی وجود داره، ولی به هر حال یک کارزاری در عرصه بین‌المللی وجود داره که سمت و سوی سیاست‌گذاری و مقررات و قوانین و کارویژه‌های نهادهای بین‌المللی رو به سمت منافع و حقوق و خواسته‌های مردم جهان هدایت بکنه.
روزهای دوم و سوم ژوئن در پراگ پایتخت جمهوری چک کنفرانسی بین‌المللی تحت عنوان وجدان اروپا و کمونیسم برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس بحث در این باره بود که اروپای شرقی چگونه باید با گذشته کمونیستی خود برخورد کند. گذشته تقریبا دو دهه از گذار مسالمت‌آمیز اروپای شرقی و مرکزی از نظام کمونیستی سبب نشده آنانی که سرکوب و بی‌عدالتی را تجربه کردند آن خاطرات تلخ را فراموش کنند. در این کنفرانس دو روزه شماری از سخنرانان خواستار آن شدند که جنایات مرتکب شده در دوران کمونیسم به فراموشی سپرده نشود و مرتکبان آن جنایات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند. اما مهمتر از این بحث درباره خطر اجتماعی تلاش برای مخفی کردن یا نادیده گرفتن گذشته و بی‌عدالتی‌ها و سرکوب‌های سازمان یافته بود. الکساندر پادرابنیک روزنامه‌نگار روس با تاکید بر این نکته گفت مهمترین ویژگی روسیه امروز محدود شدن عرصه آزادی در تمام زمینه‌های زندگی است، از جمله آزادی بیان و احزاب سیاسی، و دلیل این امر عمدتاً آن است که روسیه با گذشته کمونیستی خود به درستی برخورد نکرد. کمونیسم محکوم نشد، بنابراین ارزش‌های کمونیستی همچنان زنده‌اند و عادی تلقی می‌شوند. واسلاو هاول دیگر سخنران کنفرانس از اتحادیه اروپا خواست نقش فعالتری در حمایت از حقوق مردمی که هنوز در نظام‌های کمونیستی زندگی می‌کنند به عهده گیرد و بیانیه پایانی کنفرانس خواستار ایجاد نهادی شد که وظیفه‌اش زنده نگه داشتن خاطره فجایعی باشد که نظام‌های استبدادی مرتکب می‌شوند. در گفتگو با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم کار این کنفرانس را در رابطه با تجربه‌های تاریخی ایرانیان چگونه ارزیابی می‌کند. محسن سازگارا:
به نظر من کاری که جمهوری چک کرده که الحق در این امور نشون داده پیشتاز در کل اروپا شاید، و حرفایی که آقای هابل زده که او هم مرد ممتاز و پیشتازی است در این زمینه ها، سخن بسیار حقیه. فکر میکنم در باستن بود که من دیدم در کنار یادباره بسیار زیبایی که برای قربانیان کشتار هولوکاست، چند میلیون یهودی که اونطور ظالمانه کشته شدند، این جمله رو نوشته بود که ما این یادواره رو اینجا میسازیم به امید اینکه دیگه هرگز چنین صحنه هایی در تاریخ بشریت تکرار نشه. من فکر میکنم بیدار نگه داشتن وجدان یک جامعه نسبت به خطاکاری های حکومت ها و مردم هر دو در دوره هایی اگر در تاریخشون اتفاق افتاده کار بسیار خوبی است. مثلا در کشور خود ما کشتار سال 67 جنایت علیه بشریتی است که باید یاد اون رو زنده نگه داشت، تقبیح کرد، برای جوانها به جا گذاشت به امید اون که دیگه هرگز چنین چیزی در جامعه ما تکرار نشه که بیش از 4000 زندونی پربسته رو در کنج زندان بکشند. یا قبل از انقلاب اگر ما آنچه که در زندان اوین رفته بود بعد از انقلاب به قدر کافی اون رو تقبیح میکردیم و موزش میکردیم، میگذاشتیم که مردم همه ببینند و مینوشتیم که با امید این که هرگز دیگه زندانی نباشه، شاید به این سادگی برای حکومت بعدی امکان نداشت که دوباره همون زندان و همون روش ها بلکه بدتر و سختتر رو در پیش بگیره. یا آنچه که در جامعه ما نسبت به کشتار بهائیان در قرن 19 اتفاق افتاد، یا کشتار اهل تسنن از دوره صفویه به وقوع پیوست، و امثال این کارها به نظرم جا داره که بذل توجه بکنیم و سعی کنیم یاد و خاطره اونها رو در جامعه زنده نگه داریم، به قدر کافی تقبیحش بکنیم تا چراغی باشه که با این روشنی جامعه دیگه هرگز چنین جنایات و خطایایی رو مرتکب نشه و برای حکومت ها هم به این سادگی دست زدن به اون اعمال میسر نباشه.
آقای سازگارا، جایی که دولت ها از این کار سر باز بزنن یا تمایلی به انجامش نداشته باشن، وظیفه افراد چیه؟
به نظرم افراد به خصوص نخبگان جامعه، روشنفکران جامعه، با مطرح کردنش، نوشتن در موردش، با ضرورت چنین بزرگداشت هایی می توانند موضوع رو در جامعه زنده نگه دارند. ضمن اینکه پاره حوادث هست که ممکن است حکومت وقت نسبت بهشان چنان حساس مستقیما نباشه، بنابراین اگر نخبگان جامعه بهش بپردازند غیر مستقیم حکومت رو زیر فشار قرار دادند. به صورت به نظرم اگر حکومت رو زیر بار نرند، ایجاد فشار از جانب جامعه و به خصوص نخبگان جامعه با نوشتن و صحبت کردن و مطرح کردن کمک میکنه به اینکه بالاخره به شکل یک خواست عمومی و مطلوب اجتماعی ابزار فشار بشه بر حکومت و بشود که بالاخره اون رو یک روزی تحقق بخشید.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
خب دوستان عزیز، به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما پیش از اون اجازه بدید نشانی فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. میدونید که در ایران علاوه بر این که روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنن که شما صدای ما رو نشنوید، روی وبسایت رادیو فردا هم فیلتر گذاشتند. اما شما با استفاده از فیلتر شکن‌هایی که ما هر روز اعلام می‌کنیم میتونید از فیلتر عبور بکنید و به اطلاعات و خبرهای آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید و همینطور روی اینترنت میتونید صدای رادیو فردا رو بدون پارازیت بشنوید. فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید: germsirinejad.com. هجی میکنم: germsirinejad. در یک کلمه germsirinejad سرهم .com. خب دوستان، بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما بودید. از همه شما که به رادیو فردا اعتماد داریم دارید سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرهای ما در ساعت 20 پخش خواهد شد. شاد و سرافراز باشید.